一脸很臭的脸，哦嘞哦嘞，妈哦现在来了。
那你上了吗？继续上了吗？
آن
لو من سند آن لو محمد و آل محمد و عجل فرجه هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر اللهم انطقنا بالهدى و انحلنا التقوی روز شما از آن بخیر دهه امامت و ولایت اثبات بندگی بر شما مبارک باشه انشاءالله. جلسه چهارمه که بحث ازدواج جوانان عزیز رو خدمت شما مسائلش رو مطرح کنم. ما شیعه هستیم و معتقدیم که ائمه اطهار و امیرالمومنین صلوات الله علیه امام ما هستن. معنیش چیه؟ این که ما معتقدیم امام داریم پیامش چیه؟ پیامش این هستش که ما باید مأمومشون باشیم. امام اگر مأموم داشته باشه امت به وجود میاد. مأموم کیه؟ مأموم کسیست که خودش از هر نظر از هر حیثی با امام خودش تطبیق میده، با او رکوع میره، با او سجود میکنه، با او خوشحاله، با او ناراحته. سبک زندگیش باید تلاش کنه عین امام بشه تا امت فرید بیاد، تا زمینه ظهور آخرین حجت خدا فراهم بشه. انشاءالله که خدا توفیق بده من و شما مقام مأمومیت رو بفهمید و مثل حجاج تواف کرده باشیم قبل نما رو و حجت الاسلام شده باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا نعمت ازدواج چه برای پسر چه برای دختر نعمت بزرگی است که خیلی ها توجه ندارن. این که خدای متعال به شما توفیق بدهد تا همسر خوبی پیدا کنید یکی از بزرگترین نعمت های الهی است. این نعمت را باید شکر بکنید. شکر این نعمت هم به این است که همان شکلی را که خدای متعال برای خانواده ها برای زن برای شوهر تعیین فرموده و اخلاق خانوادگی را که در اسلام مقرر شده به طور کامل رعایت کنید و قدر این زندگی را بدانید. سعی کنید انشاءالله هرچه بیشتر این زندگی را اسلامی کنید. مطلب دوم، طبق بیان خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن تناکه و تناسل و تکسرو، خدای متعال از همه از مسلمان ها خواسته که زیاد شوند، افزایش پیدا کنند، که اگر عدد مسلمانان زیاد باشد امکان برای رشد آنها فراهم می شود. یعنی وقتی که عده زیاد است افراد صالح در آن قهرن زیادترند، توانایی ها قهرن بیشتر است، نیروی انسانی قهرن راقیتر و مهیاترند، قویترند. جمعیت کم مقهور واقع می شود، اما کشورهایی که جمعیت های زیادی دارند به برکت آن به خیلی امکانات دست یافتند. چین یک نمونه است، هند یک نمونه است، با اینکه مشکلاتی هم دارن اما خود این جمعیت زیاد به عنوان یک ارزش اجتماعی سیاسی و یک ارزش بین المللی برای اینها توانسته موفقیت هایی را به وجود بیاورند. بنابراین نسل ما باید افزایش پیدا کنند. لذا من مکررن تاکید میکنم بر این نکته. و البته امروز در کشور ما مردم گوش میکنند و حرفی ندارن، اما مسئولینی که باید عمل کنن عملا دنبال کنن و زمینه ها رو فراهم کنن این کار را انجام نمیدن. البته مسئولین بالا میگوین قبول داریم، اما مسئولین میانی درست عمل نمی کنن. به هر حال افزایش فرهنگ فرزند باید به صورت یک فرهنگ در بیاید. در بعضی از کشورهای غربی مثل آمریکا خانواده 15 تا بچه دارن، 20 تا بچه دارن، تشویق می شوند، مذمت هم نمی شوند. اما نوبت به کشور ما که می رسد کم فرزندی تشویق می شوند. نکته آخر این که زن و شوهر در صراط و راه حق به هم کمک کنند. زن می تواند به شوهرش کمک کند تا در صراط حق ثابت قدم پیش رود. مرد می تواند همین کمک را به زن بکند. مثل دو شریک، مثل دو همسنگر با هم زندگی کنید، با هم زندگی کنید در شریعت و در واقعیت. زن و شوهر نزدیکترین افراد به یکدیگرند. هرچه می توانید صمیمیت را، صفا را، محبت را بین خودتان افزایش دهید. محبت مایه اصلی زندگی شیرین خانوادگی است. بکوشید محبت را روز به روز بیفزایید و انسان می تواند این کار را بکند. بیانات مقام معظم رهبری در فروردین 1398. برای سلامتیشون سلام. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. صحبت ما راجع به ازدواج چگونه است؟ به هزار و چند دلیل عقلی و شرعی برای موفقیت در ازدواج و تشکیل خانواده شاد و موفق. پیشنهاد ما اینه که این ازدواج رو، این امر مقدس رو طی 5 مرحله انجام بدید، برای خودتون و برای فرزندانتون و حمایت کنید جوانان. یه مرحله اول آماده سازی خودشون، دوم آماده سازی خانواده، مرحله سوم بحث شناسایی گزینش و خواستگاری، مرحله چهارم بحث وصلت و دوران عقد، و مرحله پنجم آمادگی برای فردای ازدواج و بحث فرزند و کار و ادامه تحصیل و مسائل خودش. یه سوال، دو سه تا سوال طرح کنم. سوال اول، به نظر شما چرا ازدواج برای جوانان سخته؟ جوانان چرا از ازدواج گریزانند؟ ایشون حد احتمال شما چیه؟ نمیخوان مسئولیت بپذیرن. چرا؟ مسائل مالی. انسان تنها مخلوقی است که طفل به دنیا میاد. خداوند در دو سوره، سوره مؤمن آیه 67، سوره حج آیه 5 میفرماید ثم نخرجکم ثم یخرجکم طفلاً. ما شما رو طفل به دنیا آوردیم و میآوریم. فرزندان جن، فرزندان حیوان طفل نیستن. فقط بچه آدمیزاده که طفل. طفل یعنی توفیلی، وابسته و چننه. طفل 300 تا ویژگی داره. مهمترینش این است که طفل از هر نوع محدودیتی گریزان. طفل دوست داره چی باشه؟ آزاد، رها. از نظافت خوشش نمیاد، از مسواک زدن خوشش نمیاد، از طهارت و وضو خوشش نمیاد، از عبادت و نظم و انضباط و عفاف و حجاب و حریم محرم لا محرم و نجس و پاکی و قوانین و احکام و مقررات. و از ازدواج خوشش نمیاد. چرا؟ چون او رو محدود میکنه. طفل دوست داره آزاد و رها باشه، بیبند و بار، هیچ مسئولیتی، هیچ محدودیتی نداشته باشه. آزاد و رها، با خودش بازی کنه، با هر چیزی بازی کنه. بشینه و نگاه دیگران رو با شلوار پاره خودش به خودش جلب کنه، مثل گداها نگاه دیگران رو گدایی کنه. تکه کلام اطفال چیه؟ آدمی که تفله چی میگه؟ میگه من علاقه دارم، علاقه ندارم، خوشم میاد، خوشم نمیاد، دلم میخواد، دلم نمیخواد. این تکه کلام آدمیه که توی طفولیتش نمیده. بنابراین بزرگترین حادثه و با ارزشترین حادثه در زندگی انسان چیه؟ بلوغ بود. وقتی که از این طفولیت در میاد، دنبال علایق، دنبال خواسته ها و دنبال اسیر دلش نباش. این شلوار این خانم حتما زشته. چه دلیل؟ چون خود این دختر خانم شب ازدواجش اینو نمیپوشه اولا، و اگر مهمونا هم چه لباسی داشته باشن خوشش نمیاد. سامن مینبوس نیست، سامن آدم ماهنه فنده نرفته دوزداز. این هم دیستشه جدید ایران خود. پس مرحله اول آماده سازی خود برای این که این طفولیت رو کنار بذار، وابستگی به پدر مادر رو بخواد کنار بذار. سن ازدواج بچه ها که وقتی که بخوان طفولیت رو کنار بذار، بخوان دلبسته و وابسته به پدر و مادر و خانواده نباشه، بخوان مستقل شن، من عقلانی خودشون رو مورد احترام قرار بدن، آرو تشخیص خودشون نذارن. سه، بالاترین سرمایه انسان ارادش، اراده لازم برای مدیریت غرایز خودش، حواس خودش، حواس خودش رو پیدا کرده باشه، باورهای روشنی رو پیدا کرده باشه تو مسائل اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تو زندگی یک باورهای مشخصی داشته باشه. بفهمه تعهد یعنی چی؟ به آدمی باشه متعهد، نه مقید. قید داشته باشه به پاش خوب نیست. تعهد بفهمه خوب. این که بخواد خودکار باشه، منضبط باشه، منظم باشه و خودش خودشو مرتب. مورد هفتم، بداند که ازدواج اسلامی معامله داد ستر نیست، بلکه یک شراکت دفاع نقشه و بنابراین نباید از کسی توقعی داشته باشه. پنجش نکته به نظرتون میسه بفرد. تو ازدواج اسلامی کم تری توقعی نباید از همسر از دیگران داشته باشه. تمام توقعاتمون از خودمون. خوبم سلام باشه. فرقش انتظار عقلانیست، توقع نفسانیست. منتظریم که انشاءالله حضرت مهدی تشفیه را، ولی توقع نداریم. توقع یعنی طلبکاری. انسان تو زندگیش نباید طلبکار باشه از کسی. معنی زندگی رو بفهمید. زندگی یعنی رشد دائمی، رشد هر لحظه. بگید سال 1397 نوروز چند روز بود؟ 5 7 14 17. نوروز 1397 چند روز بود؟ 5 7 14 17. سیصد و شصت و پنج روزش نوروز بود. الان فردا نوروزه، هر روزتان نوروز داره. آدمی که زندگی میکنه زنده است، دو روزش نباید با هم برابر باشه، پس همیشه باید براش نوروز باشه، همیشه در حال رشد و خودشکوفایی باشه. این که طلبکار نباشم، توقع نداشته باشم، یعنی همین، یعنی من دارم رشد خودم میکنم، به کسی چه کنم. زندگی یعنی ابراز دائمی، دائما توانایی هایی که از خدا دریافت میکنم، رزقی که از خدا دریافت میکنم، رحمتی که دریافت میکنم، به زیبایی از خودم ابراز و اظهار کنم، به بهانه دیگران، به بهانه مشکلات دیگران. این 8 مورد مهمترین مواردی که یه دختری پسر با در خودش قبل از ازدواج فراهم کنه. قطعا افرادی که با حس طلبکاری وارد هر نوع مشارکتی میشون هرگز نمیتوانن رشد و نشاط پایدار در زندگی خودشونو تجربه کنن. و اما مرحله دوم آماده‌سازی خانواده. پدر مادرها بالاخره خالی از ذهن نیستن، سوابق مطالعات و تعالیم اسلامی رو دارن، اما ممکنه خیلی از احکام شرعی رو ندیده باشن یا یادشون رفته باشه. باید کمکشون کنن جوان ها تا اینها احکام شرعی رو یه بار دیگه ببینن. خیلی از بزرگترها احکام شرعی رو یا نخوندن، تو مساجد نشنیدن، یا اشتباه شنیدن، یا یادشون رفته. بسیاری از پدر مادرهای مذهبی ما اطلاعات شرعیشون بسیار مشکل داره، بسیار مشکل داره، خودشون هم متوجه نیستن. باید جوان ها کمک کنن به والدین احسان ها، یعنی حق پدر مادر، باید یاد بگیرن که رسوم خودشونو، رسوم و آداب آبا اجدادی خودشونو به بچه ها تحمیل نکن، چون حق ندارن تحمیل کن. نکته سوم، پدر مادر باید بپذیرند که انتخاب همسر و مسائل مختلف ازدواج به خود بچه مربوطه. این دختر و پسر یک موجود مختار محترمه و پدر مادر باید نظر اون رو بپذیرند، تایید کنند، نباید خودشون رو بهش تحمیل کنند. نکته چهارم، این که پدر مادر آمادگی پیدا بکنن که فرزند سببی جدید خودشون رو بپذیرن. تحمل خانواده ها برای عروس و داماد به عنوان فرزند جدید خیلی سخت، اصلا جای آموزش داده نشدن، اینجا تمرین نکردن. بعد از ازدواج محبت به در مادر و به بچه ها بیشتر میشه، یه جوری که انگار اون عروس و داماد یه چیز زیادیه و ما که گفتیم خوب نیست، شروع میکنن نق زدن، ایراد گرفتن و مقایسه کردن. استقلال فرزند رو در مدیریت زندگیش بپذیرن، کجا میخواد خونه بگیره، رهن کنه، اجاره کنه، کجا کار بگیره، کجا مأموریت بره، به خودش مربوطه. به در مادر حق ندارن دخالت کنن، حق ندارن دلسوزی خودشون رو ابراز کنن. پدر مادر حق دخالت ندارن، حق تحمیل ندارن و نظر بچه ها رو در مهریه و جهیزیه و مراسم باید محترم بشمارن و از دخالت بستگان توی قضایا جلوگیری کنن. این هم 8 از مهمترین مواردی که هر دختر پسری با پدر مادر شو نسبت به اینها واکسینه کنه، روشن کنه، نه با عصبانیت، با ادب و احترام و منطق. این 8 مورد رو وقتی که شما مورد گیرتون اومد، یعنی خواستگار براتون اومد یا خواستگار رفتی، دیگه اینا رو نمیشه با پدر مادر حرف زد، اصلا امکان نداره، چون هم شما تب دارید هم اونا تب دارن. در شرایط عادی نیستید که بشه راجع به اینا حرف زد. باید قبل از اولین خواستگاری، اولین مادر من که نمیخوام ازدواج کنم، ولی حالا اگر روزگار خواستم ازدواج کنم، انتخاب همسر بحته کیه مامان؟ بحته من یا بحته شما؟ من که نمیخوام ازدواج کنم، حالا کن تا من بخوام ازدواج کنم، حالا اگر روزه خواستم ازدواج کنم شما انتخاب میکنیم، من باید به رسم بابا و مامان و خانواده شماها ازدواج کنم یا اونطوری که خودم تشخیص میدم؟ دختر پسر چقدر اجازه دارن راجع به ازدواج با هم دیگه حرف میزنن؟ کی میدونه حکمش چیه؟ کدومتون میدونید؟ کدوم که تو رساله دیدید؟ پدر مادره یا جوانا؟ یکی دیده بگید بفهم چی شنیدید؟
وقتی
یه نظر حالا
دارم
نه، یه نظر نه، گفتگو اونم یه نظر نگاه کردن، نه که ور و ور باشید واسه نگاه کنید، یه چشم رو خدا رد شد. نه تو رساله چی نوشته خانم؟ تو رساله خانم فقط رساله بود. پس نیازی به عقد موقت نیست و همین رو به پدر مادران نمیدونن که تو رساله ها نوشتن دختر پسر برای به قصد ازدواج میلیون کیلومتر میتونن با هم حرف بزنن. حرفی ندون. پس چرا عقد موقت میبندید که اینا همدیگر رو بشناسن؟ چون تا عقد بسته شد دیگه اینا نمیخوان همدیگر بشناسن، میخوان از همدیگه لذت ببرن و خیلی مسائل دیگه. احکام شرعی رو لطفاً یه دفعه همت کنید رساله رو بخونید، نه که زنگ بزنید بپرسید، چون خیلی از تلفن ها معتبر نیست. رساله مرجعتون رو باز کنید بخونید. و اما مرحله سوم بحث انتخاب و گزینش. سال دوم، به نظر شما چرا انتخاب همسر فقط برای انسان سختی؟ تو گیاهان، تو حیوانات سختی نداره که. توی ترکیب الکترون مولکول ها اینا با هم مشکلی ندارن، سلول ها راحت با هم جفتگیری میکنن، نکاح میکنن، لقاح صورت میگیره. توی گیاه ها، حیوانات، تو انسان چرا مدر پیچیده شده؟ چرا مدر سخته؟ چون اختیار داره؟ اختیار داریم دیگه؟
دو تا
سر دارن. آره جوابش همینه، چون انسان میتونه دو تا سر داره، میتونه خودخواه باشه، میتونه خودپرست باشه، در حالی که حیوانات یه خصوصیت داره، گیاهان یه خصوصیت داره. انسان تنها مخلوقی است که دو نفره، انسان دو نفره. انسان میتونه امر و نهی الهی رو مانند ابلیس که هزاران سال خدا را عبادت کرد علکی، امر و نهی الهی رو به موقع اطاعت نکنه، درست اطاعت نکنه یا اصلا اطاعت نکنه، یعنی هیچ خدای رو بنده نباشه. بنده انسان خیلی خطرناکه. انتخاب همسری که مطیع باشه، عبد شده باشه، سخت. ارائیت هم من اتخذم اله هو هوا. پس تو عالم دو تا اله هست، یکی الله، یکی هم همین هوای نفس اونه که معبود خودمون بگیریم، اله دیگه وجود نداره تو عالم. یا الله یا هوای نفس ماست، خودپرستی و خودخواهی که میشه کفر و عربی. از این آدم هیچ کس نمیتونه ضمانت کنه و وکالت کنه. اف انت تکونه علیه وکیلا، پیغمبر تو میتونی ضامنش بشی؟ یه چنین کسی رو میشه ضامنش شد؟ کسی که هوای نفس خودش رو معبود خودش گرفته، یعنی اسیر اوست، عبد نفسش. و سوال سوم، بگید انسان پاک کیه؟ به نظر شما انسان پاک به چه کسی گفته میشه؟ گفت دانایی که گرگی خیره سر خفته باشد در وجود این بشر، هر که با گرگش مدارا میکند خلق و خوی گرگ پیدا میکند، هر که گرگش را درف کنده به خاک رفته رفته میشود انسان پاک. شاعر از سگ خودش خوشش نمی آمده، گرگ را آورده، در حالی که من شما چی میگه؟ میگه روی سگ منو بالا نیار، من شما یه روی حیوانی داریم، یک روی سگی و گرگی و حیوانی داریم. انسان پاک اون استش که بتواند با عقلانیت و ارادش این سگشو، این مرکبشو مهار کنه و مدیریت کنه. و اما چند تذکر در رابطه با بحث ازدواج و همسر گزینی. تذکر اول، پیشنهاد مؤکد ما این استش که سن و مدرک قد دختر نباید از پسر بیشتر باشه، سنش و بعد مهمتر مدرکش. وقتی مدرک دختر بالاتره آب خوش از گلوی دوتایشون پایین نمیشه. برای دختر خانم ها میگن مدرک اصلا مهم نیست، حالا نه فوق لیسانس هم فقط دیپلم هست، ولی ما هم دیگر رو میخوایم. عقدشون که بسته بشه میبینن این مدرکه اصلا نمیذاره لحظه اینها آروم داشته باشه. تو ازدواج اول سن اینها باید، سن دختر کمتر، تو ازدواج بعدی دیگه این خیلی مهم نیست. تذکر دوم، به فرمایش امام رضا صلی الله علیه، شیربها حرام. شیربها چیه؟ شیربها پولیست که خانواده دختر از خانواده پسر میگیرن به خاطر دو سال شیری که دختر خورده. خب پسرم خورده، چه توجیهی؟ میگن این دختر ما دو سال شیرش دادیم، یعنی پولشو به، خیلی توهینه، خیلی تحقیرآمیزه برای مقام زن، برای مقام دختر. امام رضا میگن که دوتا خانواده میتونن توافق کنن قنطار از هم پول بگیرن، بگن برای کمک به بچه‌هامون شما اینقدر بدید ما اینقدر میدیم، هر چقدر میگن اشکال نداره. ولی عنوان شیربها که روش قرار میگیره به حکم ثانوی میشه حرام. دیوان الان آب داره، آبش هم تمیز و پاک. شما دیوان دستتون باشه بزنیم به سلامتی هم بخوریم، آبش میشه حرام، عنوانش ثانوی میشه. یک ریال، حضرت میگن یک درهم یا یک دینار به عنوان شیربها حق ندارید بگیرید یا بدید. توافق کنید ما اینقدر میدیم، چون اینقدر بدید برای کمک به بچه هامون، کمک مادی بکنید، ولی اسم بذارید روش میشه حرام. تذکر سوم، بندن از ازدواج فامیلی حتی امکان باید پرهیز کرد، مگر اینکه کفی بیرون از خانواده وجود نداشته باشه، مثل مولا امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل علامه طباطبایی و همسرش که اینها کفر به هم بودن، بیرون هم همچی کفری نبود. در احادیث توصیه شده از ازدواج‌های فامیلی حتی امکان بپرهیزید، چون نکات مثبتش کم، نکات منفیش فراوان. چرا؟ به چند دلیل. دلیل اول، که در مادر تنبل گمان میکنن که ما چون با هم سال یک دو دفعه رفت آمد داشتیم از ما همدیگر رو میشناسیم. عمت، خالت، عموت، داییت یا قوم خویشای اینهاست، خواهر زن فلانی، برادر زن فلانی. چون میگن ما همدیگر رو میشناسیم، بچه هاشون هم احتمالا میشناسیم، دیگه تحقیق نمی کنیم و نمیدونن که این بچه ها به مرور زمان تو دبیرستان، تو دانشگاه چه تغییراتی کردن و بعد گرفتار و پشیمون میشن. نمیدونم بشه یا نشه که شما اگه خاطری از این در این زمینه دارید بگید، اونه که ازدواج فامیلی رو دیدید یا انجام دادید و تبعاتی که براتون داشته. دو، تو ازدواج فامیلی خانواده ها از شما های خاطراتی دارن، عمه ها، دایی ها، عمه و خاله ها از دوران کودکی این دختر پسر یک سری خاطره دار. یادت میاد اومدی خونه ما خودتو خیز کردی؟ یادت میاد مردود شده بودی، اخراجت کرده بودن؟ یادته؟ تو هر مهمانی و مجلسی میشنن بزرگترها حرفی ندارن بزنن، شروع میکنن به مرور این خاطرات، مرور این خاطرات ترخ، تحقیرآمیز. اونجا مریض بودی اینجوری شد، اونجا درست فلان شد، اونجا لباست رو چنین کردی، تو اصلا از بچگی چنان بودی. و این باز میشه هیچ وقت این دختر بسر نتونن از صفر شروع کنن، همیشه گذشتهی همراهشون هست. دلیل سوم، به دلیل رفت آمدها و حوادث تلخی که در گذشته از همدیگه خبر داری. تو دوران بچگی بچه ها با بچه های خاله، عمو، دایی همه با هم بازی میکنن، خاطراتی داری. اون حرمت ها، اون جذابیت ها، اون مراقبت های مسئولانه معمولا تو ازدواج فامیلی کمتره، یعنی روشون به هم باز شد. در حالی که با یک همسر بیگانه آدم بیشتر حرمت ها رو حفظ میکنه، جذابیت ها بیشتره، مراقبت ها بیشتره. لذا توصیه کردن با هر چی میتونید دورتر ازدواج کنید. نکته به نظرتون میرسه بدید. دلیل چهارم، بچه های ازدواج های فامیلی معمولا در مقابل بیماری ها آسیب پذیرتر و از نظر ضریب هوشی ضعیفتر هم، لاغرتر هم. غیر از اون استثناءی که عرض کردم که فرزندانشون نابغه هم میشه وقتی دقیقا کفت به هم رضا معصومی صلوات الله علیه میفرمان با بستگان نزدیک نکاح نکنید، زیرا فرزندی ضعیف و لاغر پدید می آورند. لا تنکه القرابت الغریبه فإنن ولد یخلق زاویه، بچه آسیب پذیر متولد می شود. لا تنکه القرابت و قرابت الغریبه فإنن ولد یخلق زاویه. نقطه پنجم، نقطه مهم، امام غزالی میگه که ازدواج فامیلی باعث تضعیف رغبت جنسی میشه به دلیل همون خاطراتی که اینها قبلا با هم داشتن، هم بازی بودن. و امروز یکی از مهمترین عوامل طلاق همین اختلال در روابط جنسی است. این پنج دلیل برای اینکه حتی به امکان باید از ازدواج فامیلی خودداری کرد. نکته‌ای دارید بگید. تذکر چهارم، از ازدواج تحمیلی و از ازدواج ترحمی هم باید پرهیز کرد. این که پدر مادر تحمیل کنن یا پسره بگه که حالا اگر اینو به جواب رد بدم خودکشی میکنه، یا دختره بگه پسره رو من جواب رد بدم خودکشی میکنه. شما یک دونه یک بار بیشتر نمیخواید ازدواج کنید، با یک دفعه ازدواج قرار نیست مشکلات عالم رو حل کنید. هر گونه ترحمی توی این قضیه ممنوعه. ازدواج نباید به خاطر والدین یا به خاطر ثروت یا موقعیت سیاسی اجتماعی یا برای اقامت در کشور دیگه انجام بگیره. با ایشون ازدواج کنم، انتقالی بگیرم، بیام تهران، برم به درمان خودم برسم، یا موقعیت سیاسی اجتماعی خانوادگیش چنینه، خودش چنینه. تو روایات زیاد چندین میگن حتی به خاطر قیافه با کسی ازدواج نکن. ازدواج تحمیلی و تراحمی، و وقتی زن و شوهر با هم هم سر و هم سو نیستن، حاصلی جز خفت، خواری، عذاب برای خودشون و والدین و بچه‌ها و بستگانشون نداره. نه تحمیل کنید، نه تحمیل رو بپذیرید. مامانم سرطان داره، بابام فلانه، با بزرگم گفته میخوام ازدواج تو رو ببینم بعد بمیرم، بعد چنین چنان، اگر با ازدواج نکنید دل منو شکستی، آبر میکنم و از این حرف. از هر گونه تحمیلی در ازدواج و هر گونه تحمیل پذیری و تحمیل کردن و ترحمی باید پرهیز کرد. نکته مهم، بعد از ازدواج ممکنه نظر زن و شوهر راجع به پسنجون و فرم سبزی و راجع به بیمادنجون و درباره رنگ گلها و لباس و مسائل دیگه یکی بشه، شاید سلیقه شما یکی بشه، اما بعد از ازدواج درباره بحث حجاب، بحث وسواس، ارتباط با نامحرم، اعتیاد، نماز، مسائل شرعی، سیاسی، اقتصادی و تخلفات جنسی، اگر توافق قبلی نداشته باشن دختر و پسر، حتما بعد از ازدواج نمیتونن یکدیگر رو به انجامون یا ترکون وادار کنن. باید نارا قبل از ازدواج حرفاشو با هم بزن. دختر یا پسری که وسواس داره واقعا نمیشه با زندگی کرد. پسری که بعد از ازدواج میشینه خود ارضایی میکنه جلو خانومش، چه فرابون نمونه داره. یا انواع اعتیادها، انواع بی‌نمازی‌ها، سبک شمردن‌ها و ارتباط با نامحرم، این که بعد از ازدواج میرین طرف با بچه های امو عمه دایی خاله قشنگ دست میده، قشنگ تو مهمونی میشینن بدون حجاب، شما یکه میخونید، میبینید طرف خودش حجاب داره ولی راحت با نامحرم دست میده. یه پسر عمه من با هم بزرگ شد، هم خواهر برادر. بسیاری از خانواده ها بچه های خانواده خودشون رو خواهر برادر میدونن چون با هم بزرگ شدن. همجا تو پرانتز بگم اونه که پدر مادرید یا بعدم پدر مادر میشید، از بچه هاتون با بچه های خواهر و برادر عکس نگیرید، چون اینا وقتی بزرگ میشن یه عکس های کنار هم دیگه کلی ذهنیت ایجاد میکنه. فکر میکنم اینا رو برای هم نامزد کردن منتظر منن یا منتظر رو هستیم. ما خلاصه خیلی ذهنیت های زیادی مطرح بفهم. بذاریم به منحل چهارون برسیم چشم وارد این بحثش
با هم میرن چند بیرون
سینما میرن، پارک میرن. بذارید برای مرحله 4. الان تو مرحله 3 ارزمان این استش که ممکنه دخترای مؤمنی پیدا بشن فراوان که بتونن با یک آدم جانباز 70% با یک معلولی که دست و پا نداره به زیبایی زندگی کن. نمیدونم یادتون میاد آقای نوری یک فیلسوفیست نقاشیست که تمام بدنش فلج بود. استاد فلسفه در دانشگاه سنت شریف بود با دانشجوی خودش که اون دانشجوی شاگرد اول دانشگاه شریف بود ازدواج کرد. بعد خانمش تو دانشگاه همین دانشگاه تهران دانشگاه رو بغلش میکرد میابرد توی سن میگذاشت، خودش همون میبرد، خودش همه کاراشو میکرد. انسان هیچ نه صدا داشت نه دست و پا داشت. دختر میتونه زن جانباز بشه، ولی پسر تا حالا به دنیا نیومده پسری که ببینه 60 خانومش 59 و بتونه تحملش کنه. نفس زن برای پسرها و به خصوص برای مادر شوهرها امکان نداره. بنابراین از ازدواج ترحمی باید بپرهیزید، به خصوص پسرها، به خصوص پسر. عیب و ایرادی هست پیدا کنید، عیب و ایرادی هست قبل از ازدواج برطرف کنید، بعد از ازدواج این مادر دائما و اعصابتون ببین اینجاش اینجوری اونجاش اونطوری، یک پاش میلنگه، یه دستش چنینه، شستش بلانه. برای دختر، دختر چنین صبری داره، پسر همچین صبر و حوصله نداره. بیماری خانم ها، نقص بدنی خانم ها برای پسرها و به خصوص برای مادرهاشون اصلا قابل تحمل نیست. این که دختر پسر گمان کنن که شاید بعدا میانشون در این مواردی که گفتی بحث حجاب و نامحرم و اعتیاد و رابطه جنسی و بحث نماز و محرم نامحرم و اینها تفاهم رخ میدهد، این یک توهمه. اگر قبل از ازدواج دختر پسر تعهداتی نداشته باشن بعدا نمیتونن تعهدات رو بیافرینن، اصلا نباید روش حساب باز کنن که بعدا درست میشه. باید یه پایه‌ای باشه که بعد بشه اون پایه ساخته میشه، ولی بدون پایه، بدون مقدمات هیچ پیشرفت این ازدواج چون نخواهد داشت. تذکر پنجم، اکثر ازدواج ها رو با استخاره انجام میدن که اسم درستش هست تفعول، یعنی فالگیری. قرآن میفهمد رجسون من عمل شیطان، ولی خب یه عده معتادن به عده برای کاراشون استخاره میکن. استخاره یا این تفعول از انسان عاقل مختار رفع مسئولیت نمی کنه و چیزی را هم ضمانت نمی کنه. یعنی الان من خواهم بزنم تو گوش شما استخاره می کنم خوبه، بزنم تو گوش شما رو زده آمد بگن چرا زدی، میگم خب خودتون گفتید مجاز مجاز خود خدا میپذیره، دادگاه دنیا میپذیرن، هیچ کسی نیست، هیچ عاقلی نیست. پس اصلا قرآن برای این بازی ها نیمد، قرآن برای این نیست که شما بگه چی کار بکن چی کار نکن. شما وقتی به سن بلوغ میرسی باید خود تکلیف تو تشخیصی، نه مشاور نه قرآن. تکلیف هر انسان عاقلی رو کی با تشخیص بده؟ خودش. بفهم
در مورد بحث افراد باید کاملا تحقیق
کنن، تحقیق کنن، تفاوض کنن،
مشورت
هاشون
بکنن. بعد در این موارد اگر در دورادی مونه یا به نتیجه نرسن مشورت رو بکنن، 50-50 شدن مشورت. و یعنی در مورد بخش در
زیر
روش
کسی
بزنه
کسی
استفاده نمی کنه، چون میدونه ذات این عمل عمل منطقی خونه
میخوام بخرم، ماشین میخوام بخرم، ازدواج میخوام بکنم، میخوام زندگیمو به پای طرف بذارم.
نه
عرض من اینه که
در تمام
موارد
شما
بستی
که
من
تا
فرمی کنن رو چی تفقه چی تفقه
استفاده
یعنی پسندیده طلب خیره و بینیل معظم لیم خیره برای خدا حرف خیر من بدیم ممنون میشه استخاره هستید بکنید که حتما بکنید استخاره واجب لازمه برید دعای سیسته سجادی رو بخونید دعای استخاره اصلا با هم معنهن و معرفت ال اختیار خدای اون خیر رو به معرفت شو بده خودم تشخیص بدم نگو کدام گزینه رو بزنم خودم تشخیص بدم تو معرفت شو الهم الهام نه اینکه باز کنم بگم بقیه خود بعد همه تونم شنیدید همه تونم دیدید وقتی طرف دل شما رو برده به دلتون نشسته دلتونم برده وقتی استخاره بد میاد چیکار میکنید؟ میگه آدم خوبی نبود میگن فلانی استخارهش حرف نزد امروز روز استخاره است سه شنبه بگید چهار شنبه بگید دو شنبه بگید اینقدر میگیریم تا خوبش بود وقتی نمیخوایم اینقدر میگیریم تا بده بیاد خب داریم خودمون رو پول میزنیم کاملا روشنی خودمون رو پول میزنیم پیدا کنید ریسون من عمل شکل به تفعال شکل و ازلام اسمی مفهمات ریسون من عمل شکل در جواب شما که فهمیدید همه کارا رو کردم ولی بازم 50-50 تو کتاب کشف الاسرار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میفهمن راست میگید یه موقعی میشه آدم هر چی فکر میکنه بازم 50-50 میگن اب نداری اینجا استفاده ولی بلافاصله میفهمد نه همچین حالتی برای مؤمن محاله بعد خودشون میپرسن چرا خودشون جواب میدن چون الله و ولی الذین آمن مؤمن تحت ولایت خداست یخرجهم یخرجهم یعنی چی؟ یعنی با اردنگی بیرونت میکنن نمیذارن شما تو ظلمات بمونید اگر تو ظلمت موندی اگر هنوز برات روشن نشده خب پس تو ایمانت شک کن امام میخوان بگن ما تو اسلام استخاره نداریم خیلی قشنگ میگن اب نداره بکن ولی بلا فاصله شک میکنن میگن خب پس اون چی میشه الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور میگن ولی ایمانتون رو درست چرا شک کرد من فرزند دومم میکرفتیم محضر ما معتقدیم که خود دختر پسر باید عقد رو بخونن تو کتاب رسائل شیعه ائمه فهمیدن عقد وقتی قصد انشا پیدا میکنه که خودشون بخونن من هنوز پیدا نکردم منبعی رو که بگه از چه زمان این وکیل گرفتن باب شده خب ما عقدشون رو خودشون خوندن ما خودمونم خودمون خوندیم بچه همونم خودشون خوندن رفتیم محضر گفتیم چیکار کنیم ثبتش کنیم چون میدونیم خطبه خوندن جز وظایف محضر نیست بعد محضر چیکار میکنه ثبت این که یک روحانی دارن یا یک دایدن کوچنواری هم هستن و میخونن یه پول اضافه میگیرن اون جزء قانون نیست شما نخواهید نه باید ثبت گفته ما خودمون خوندیم لطفاً ثبت کن گفت باش روحانی پشت میز نشست نمیدونم داماد من پسرم کی گفت شیرینی و نوشابه خرید آورد گرفتن جلو آج آقا خب ثبت کن ثبت کن تصویر در ورد خیلی زشت اینجوری گفت اینو ببر اینو ببر او رو نگه دار دوباره استخاره اینو بذار باشه جلوی چند تا جوونی که خانواده هایی که اینجا نشست این که من گفتم سیله زدن همین جوره بعضی از خیابون میخوان ردشن در میارن سریع استخاره اونه که معتادم برای هر چیزی استخاره میکنم خونه فلانی بریم نریم به دلم بد را افتاده چنین شده انسان عاقل خودش باید تحلیل شد تشخیص و از مراجع که استفسا کردن که استخاره بد اومده و نمکنی انجام بدیم چکال داره؟ مراجع چی میگم؟ میگن نه چون حجیت نه، فقط یه جریمه داره که تو چرا همچی بازی کرد، یه کفاره بده که چرا با قرآن ما بازی کرد. خوب اومده ولی ما نمیکنم. درسته خوب اومده ولی ما نمیکنم. میگن اشکال نداره، حجیت نداره. از خودتون رو فریب ندید که استخاره کردیم چنین شده چنان شده. تذکرش بشو، هر جوانی باید بداند که سینی داغ مثل غذای پخته نیست. آره یا نه؟ سینی زرد داغ میشه ولی دو دقیقه بزنی کنار سرد میشه، ولی غذای پخته سردش هم پخته است. عشقهای داغ نشانه پختگی عقل نیست، چه خواستگار چه اون خانم. اگر بگه من واده و شیدای تو هم و صبح تا شب 24 ساعت دارم برای تو گریه میکنم و دارم میمیرم واسه تو و مامان یا این یا که من خودکشی میکنم و یا اصلا از ازدواج نمیکنم، اینا اصلا نشانه پختگی و نشانه عقلانیت و بلوغ نیست. اینا را آدم باید بیشتر بهشون شک کنه. سعلی که الان تو دانشگاه فراوان میشه نمونه شد دید. قبلا یه دختر بود 100 تا پسر دنبالش، الان یه پسر و 100 تا دختر دنبالش. تذکر هفت، دختران و پسران باید بدانند که برای انتخاب همسر اولا به شناخت طرف مقابل نیازی ندارن. چرا؟ چرا؟ چون گفتیم میخوایم خودمون رو ابراز کنیم. دو، شناخت دیگران اصلا ممکن نیست، اینقدر انسان زوایای پنهان داره، خودمون خودمون رو نمیشناسیم. با 4 تا سینما پارک رفتن حتما امکان نداره یه جاسوس رو بشه شناخت. سه، معاشرت عامل شناخت نیست. معاشرت چون چهره بدنی و چهره گفتاری ما رو نشون میده عامل شناخت نیست. 4، پول و مدرک و خانه و ماشین و خوشگلی مانع طلاق نیستن. اطمینان که اینا رو دارن بیشتر در معرض طلاق هستن. شماره 5، ظاهر افراد نشانه باطن اونها نیست. این در برزخ و قیامته که یعرف المجرمون به سیماهم. نگید من چهره شناسی بلدم. بسیاری از صحابه خوش چهره پیامبر بعدن ریزش کردن. 6، علاقه به هر چیزی یا به هر شخصی انسان رو کور و کر میکنه. حب و شر یعنی و یسم. پیشنهاد ما اینه که با کسی ازدواج کنیم که بهش علاقه نداشته باشیم. علاقه چیز خوبی نیست. اینقدر چیز بدیه، اینقدر چیز بدیه علاقه، اینقدر بده، اینقدر بده، اینقدر بده که شب اول بعثت آخرین پیامبر الهی خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی سلم با حریبانی و سلم تو قاره هرا چند آیه نازل شد؟ 5. اولیش همین بود، اقرب اسم رب کلد خلق، خلق الانسان من تعلق، علاقه، وابستگی، دلبستگی. خونه بسته چیه؟ خونه بسته یه مصداقشه. علاقه و یه عالم خلق، عالم تعلق، عالم خلق، عالم تعلق. این لپتاپ ازشون بگیرید مرد میشن یا نه؟ تعلق گوشیاتون ازتون بگیرن جیغتون دارن. عالم خلق، عالم تعلق. ما میخوایم بریم به عالم امر. هم معروف این است که ما رو بکشونه به عالم امر. وقتی میتونید برید که تعلق نداشته باشه. الهی حق کمالم انقضا، یعنی این که تعلق بده، هر تعلقی بده. ما انسانیم، موظفیم اونس ببرزیم عاقلانه. اونس معانست عاقلانه است، تعلق نه، هوس یک وابستگی نفسانی است. تذکر هشتم از مهمترین مواردی که درخواستگاری باید هر چی زودتر و جز اولین سعادات طرفین باشه روشن شدن چه بحثیه؟ به نظر شما تو ازدواج چه بحثیه؟ همون اول بود بپرسیم یا جز سال اولمون بود باشه؟ میزان مهریه است. دخترها میگم نه ما اصلا نگاه اقتصادی نداریم، ساده یه چیزی کم. بعد که میرید جلو میگه شناسنامه دیگه، تاریخ تولد و بحث مهریه را اول روشن کنید. چقدر اونا میخوان بگیرن، شما چقدر میتونید بدید، چقدر مایلید بدید. برای پسر دختر باید اول این روشن چه این مهریه چیه قضیهش. تو قرآن حدود 20 تا آیه داریم که ای مرد ها به زن ها اینا رو بپردازیم، ولی یه آیه نداریم زن ها دستتون دراز کنید بگیرید برید به اجرا بذارید. تو قرآن داریم که صداق خانوما رو بدید، اجرشون رو بدید، متاعشون رو بدید، ولی هیچگاه نگفته خانوما برن بگیرن. ولی این روز خانوما میخوان بگیرن به اجرا میذارن. یعنی اینطور نیستش بگید خب انشاءالله میبخشن، نه، مشخص کنید از اول. بفهم خب چیزی که میتونه به هم بزنه یکیش همینه، یعنی این از اون صداییست که 99 رو مشخص میکنه. کسی میخواد چند صد تا سکه مهریه بگیره، اون معلومه مسائل دیگهش هم ایراد داره دیگه. چون اگر ولایتی باشه که الان الحمدلله همه ولایتی شدن، خب آقا 14 تا بیشتر اصلا نمیپسندن، حد اکثر 14 تا سکه. نه پسر بخواد بیشتر بده، نه دختر بخواد بیشتر بگیر. ولی میشه باعث اختلافی، اصلا هیچی رو ضمانت نمی کن. این فقط باید صدق پسر رو اثبات کنه، صداقه و مهر پسر رو نشون بده. میتونسته یک روسری باشه، میتونسته یک آموزش سوره قرآن باشه، سواد آموزی باشه، میتونسته هر چیزی باشه. در صدر اسلام مهریه هر چیزی بوده. بفهم بلند بگید سر ما زره ندارن که پیرناشون هست تو آستین نداره تفلک
مدرگت مالی پیرناشون
تیشرت میپوشتن. قبل از که این سوال شما جواب بدم، شنیدید که پیامبر اکرم فهمیدن که شب ازدواج کی پای کی رو بشوره؟ داماد پای عروس رو بشوره. لطفا برید خونه از مادرتون برسید، ماما شب اول ازدواج بابا پای شما رو شست یا نه؟ دیگه نه 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 جون، پا شستن سرشون بخورد، سرمون نشکنه. بعد بگید مادر جان من که پسرم اجازه میدید پای عروستون رو بشورم؟ مادرها چی میگن؟ میگن پیامبر برای مردم اون زمان گفتن، برای دختر امروز که نگفتن که گربه رو چیکار باید بکنی. تو ما توی هیچ خانواده‌ای، هیچ که میگم احتمالاً غالبه دیگه، یعنی بعید میدونم حتی انگوش شما پدر مادری باشن، مادری باشه به پسرش گفته باشه که دختر چه شأنی داره پسرم که تو میخوای بری دیدنش باید طلا به پاش بریزی. الان پسرها که مهر نمیدن، که یه چیز دورکی دارن میدن، اصلا روی معرفت نمیدن، روی تشخیص مقام زن نمیدن. الان 3 میلیون جمعیت دارن دور خانه خدا طواف میکنن و نمیفهمن که اگه طواف نسا نباشه تمام حجشون باطله. در تجلیل از مقام زن به ما هیچی گفته نشده، نه تو خونه، نه تو صداسیما، نه تو منابرمون، هیچ جاتون کتابای درسیمون، که دختر اینقدر شأنش بالاست که من میخوام 2 دقیقه باش حرف بزنم باید یه چی پیشکش کنم براش. آیه قرآن دیگه، وقتی میرید خدمت پیامبر حتما چکار کنید؟ صدقه میده، هر با دیدن صدقه داره. این هم صداقه دیگه، نه؟ یعنی شأنشون مثل شأن پیامبر اینقدر والاست که من میخوام برم دیدنشون باید با تمام وجودم اشتی هدیه کنم. که تو پرنده ها دیدید که تلویزیونش میده، تو پرنده ها اینجور هست، تو سوره نور میفهمد مثل پرنده ها زندگی کنید، نه مثل چرنده و درنده و خزنده. این مهریه الان مهریه نیستش، یه چیز زورکیه، یه چیزی پسر احمد اینجور بوده، دختر خالت اینجور بوده، همه چشم هم چشمی، اصلا معنی و مفهوم نداره. و پدر مادرها نمیدونن که یه اجر نیست، این اجرت المثل نیست، یه چیز حدیه، اصلا این ربطی به طلاق اینا نداره. قرار نیست که اگر دختر ما رو طلاق داد بعد اون چگونه زندگیشو بچرخونه، ربطی به مهریه نداره. اون تعهدات دیگه ایست که پسر نسبت به خانومش پیدا میکنه، توی قباله امضا میکنه که بعدن باید اون اجرها رو بپردازه. نقش مادیات در اینجا باید خیلی ضعیف باشد، مهریه را سنگین نکنید. اگر ما گفتیم که مهریه بیش از 14 که نباشد، معنایش این نیست که اگر بیش از فلان مقدار بود عقد باطل یا حرام است. خیر، جایز هم هست، قرآن میگه قنطار مهریه بدید، هیچ اشکال نداره، اما کار غلطی است. بعضی ها میلیون ها تومن مهریه میذارن، یعنی ازدواج را که یک امر انسانی عاطفی است، یک داد و ستد، به کار بازاری و معاملگری تبدیل میکنن. این تحقیر و توهین به نقش و شأن انسانیت در ازدواج است، این کار غلطی است. مقام معظم رهبری در سال 70 فهمیدن. بله دیگه، تعهد میکنه، این در مطالبه، این در استطاعت تعهد میکنه، آره تعهد میکنه، ولی خب بهتر اینه که در حد وسعش باشه و بهتر اینه که مهریه علم مجلس داده بشه، فل مجلس داده بشه، به خصوص اونه که عقد موقت میبندید که بعد عقد دائم میبندید، تو عقد موقت باید بلا فاصله مهریه داده بشه. اونجا دیگه این در مطالبه و استطاعت نیست، تو عقد موقت به مجلس. من خب الان برای ما اصلا نه مهریه معنیش معلومه، نه صداق معلومه، اصلا چنین حسی دختران به دختران ندارن. میخوام برات زن بگیرم، انگار میخوام براش کلفت بگیرم، انگار برات خدمتکار، میخوام برات ماشین بگیرم، میخوام برات زن بگیرم. بعد حرمت زن رو پایین آوردن پدر مادرها که این کلمات اصلا از معنی و مفهوم افتاد. بله، باید عرف رو رعایت کنیم، چون تو خانواده ها اینها سند میشه، استناد میکنن. لازم است جوانان و والدین آنها با مراجعه به دادگاه های خانواده این را باور کنن که مهریه سنگین مانع موثری در جلوگیری از طلاق نیست. اینه که مهریهشون سنگینه، بیشتر اتفاقا وسوسه میشن که به اجرا بذارن. همون درصدی چقدره بذارن تو بانک، بعد از یک سال میشه اینقدر، بعد از دو سال میشه اونقدر، بعد باشی رو میخریم بید چه میزنن تو خیال بافی و زندگی خودشون رو با آتش میکشن. و اما توصیه به دختر خانمایی که بالاخره پدر مادران مهریه سنگینه رو از دامادشون میگیرند و و وادار میکنن که داماد باید اینقدر بده، دامادم بنده خود را امضا میکنه و میپذیره. بعد دختر خانه ها میتونن چکار کنن؟ زرنگی کنن، بگن اگر فوق لیسانس تا رفتی 10 تا سکر میبخشن، حج رفتی 10 تا میبخشن، سیگار به فرق کردی 10 تا میبخشن. بیان از این مهریه استفاده کنن برای سازندگی طرف متناسب با شوناتش، به شرط بذارن هی ببخشن، که هر چقدر فشار و دوش داماد کمتر بشه دوام ازدواج بیشتر میشه. پیشنهاد نمی کنیم جبگیر بشید یه دفعه همه مریه یه جا ببخشید، کاری که بعضی ها میکنن و بعد توش میمونن. نه یه جا، نه یه دونه یه دونه، ده تا ده تا، چون هنوز 50-60 سال میخواییم با هم باشید. آه؟ 700-800 تا سکه هست؟ خیلی زیاد نه عزیز من، همین الان 700-800 تا همین آقای که قاضی دادگاه های سیاسی هست بگفت نریه من چقدره؟ 700 تا دماغن یکی سه جوال البرز که کوار زیاده. بله نمیشنم. خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بهترین زنان امت من زنانی هستند که خوشروتر و مهریهشون کمتر باشه. مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند مهریه زنها را سنگین نگیرید که عامل کدورت و عداوت است. خب ما مهر علی رو داریم، ولی خب حرفا گوش نمی‌کنیم. حضرت علی خیلی دوست داریم ما بریم ان شاء الله عتبات زیارتش. خب حرفاشون یه جوریه. نمان شمسی نه نخوندن نمیدونن که الان اوضاع چجوریه. چشم بفهم
واقعیت اینه که خب همونطوری که مردها سکوت معرفتی و اخلاقی و رفتاری تفاوت خانم هم تفاوت میکنن. اونجا اگه ما بیستیم فقط 14 تا اینه که مثلا آیا همه میتونن شدن مثلا حضرت زهرا باشن من به دیهشون مثلا این شکلی باشه؟
خب شما که کمتر بود؟
نه ارزم اینه که آیا یک شاخصی رو در جامعه شاخص کردن خودش
نمیتونه مشکل
ایجاد
بکنه
برای اینکه اون
فرد
آیا مثلا
اون مختصر آقا منو ببخشن که 14 رو اینجا خوندم، آقا که نگفتن 14 رو من گفتم ولی آقا که نفهمیدن 14
که. نه من میخوام اینجا اگر میخوام به یک تعادلی در جامعه برسیم، چون بالاخره زنهای جامعه ما مختلف هست، آیا میشود انتظار داشت که همه مثلا
نه نه توافق میکنیم توافقیه دیگه مهریه توافقی صحبت اینه که کی باید توافق کنه؟ دختر پسر. تا اینکه دختر پسر توافق ندارن بزرگترها میشنن میبرن. چه تجربه خانم؟ تا حالا مهریه مشکل کی رو هم کرده؟ کدام ازدواج رو پیوندش رو محکم کرده؟ جلوی کدام طلاق رو گرفته؟ نمی کنه و یه اسم نبردن ها. من اشتباه کردم اسم بردم. نبود دیگه میگم من گفتم آقا نفهمدن توافقیست به سر ببینه چقدر در توانش هست که این مهریه رو بده دخترم ببسه در حال به توافق دختر پسر مربوطه. از من اینه که به پدر مادر چه ربطی داره؟ به با بزرگ مادر بزرگا اماها خاله ها دایی ها اما اونا چه سیده یعنی اونا چه دخالت میکنن؟ تو اونا چه ربطی داره؟ که بچه فلانی اینقدر بوده پسر اولمون دختر اولمون اینقدر بوده تو نفر سوم چهارمی بوده اینقدر باشه کی گفتم چی چیزه؟ تمام این سخنان نورانی انبیا اولیا ماست و ما قرار معموم اینا باشیم دیگه. یعنی نگاه اینها رو داشته باشیم. میفهمن مهریه سنگین نمیگن بالاتر از 13 14 سکه 700 سکه سنگین که باشه به عامل کدورت و عداوت میشه. این که زد خانومشو کش کردید برای روز هفتش هفت خورد بهش چقدر بود سکه؟ چند هزار سکه بود دیگه. مهریه خانمش مجبور شد که زن بکشه بعد چند میلیارد بده به خانواده و رضایت اونا رو بگیر. اونا هم چه راحت خونه بچهشون رو فروختن با میلیارد. بله تو اسلام قرار نبوده زن جهیزیه ببریم. قرار داماد خود زن و شوهر بعدن تأمین کنن. وقتی عروس میبره ازش صورت برداری میکنن که طلاق اونا رو همه رو میخوان تسلیده. داستان ها میشه و مسائل حاشیه های خیلی زیادی داره. من بحث مهریه اصلا یه بحث دیگه است. مهریه این که من چقدر میفهمم عظمت مقام زن و قداست این بود. شما برای بعضی فیلم ها حاضرید خدا تو هم پول بدید. برای استادیوم ها بلیط های بعضی مسابقات تا چقدر بالا میره؟ بازار سیاه پیدا میکنه یا نه؟ تمام دنیا. چرا؟ طرف عشق دیدن اون مسابقه رو داره. حالا پسر باید بفهمه که عشق دیدن این دختر رو باید داشته باشه. یعنی این دختر آره بعد به پاش بریزه هرچی داره هرچی بیشتر بریزه. از کلم که این مهریه قرار نیست تأمین مالی بکنه. تأمین معاشش نوندش رزقش دست خداست دست شوهر نیست. بعدم اون رزق با جور دیگه تأمین بشه نه با مهریه. اون اجری که تو قرارداد قبالشون هست که مرد باید بپردازه. تذکر نهم. هر جوانی باید بداند که افراد متزلزل نمیتوانند به عنوان همسر تکیگاه او باشند. چه زن چه مرد. حالا به نظر شما چه آدم متزلزله؟ شما جواب بدید. بله آدم های متزلزل ویژگی هاشون چی هست بگید. یک مهمترین عامل تزلزل تو انسان چیه؟ این که خدا باوری نداره. اولیش اینه با خدا رابطهش درست نیست. وقتی کسی با خدا مشکل داره این متزلزله دیگه. به خدا و اطاعت از کتاب خدا مرتبط نیست. به خدا قسم میخوره، به قرآن قسم میخوره، ولی اطاعت نداره. دومین نشانه آدم متزلزل این استش که آخرت رو قبول نداره. این که یه جای من برای هر حرف و کلمه‌ای که از ذهنم خارج شده باید حساب بسته. اتم به عربی چی میشه؟
ذره.
چی؟ ذره. مثال ذره حساب کتاب داره. مثال ذره این ذره نه اتم، بمبل ذره یعنی بمب اتم. مثال ذره خیرن یرهو، مثال ذره شرن یرهو. تجسمشو میبینید. کسی که خدا رو قبول نداره، آخرت رو قبول نداره، یه حتما متزلزل. سه، نبوت و امامت رو قبول نداره. خیلی هستن نماز میخونن، خدا رو قبول دارن، قرآن میخونن، قرآن رو حفظن، اما نبوت و امامت رو اطاعت نمیکنن، قبول ندارن. در مسائل زندگی خودشون مرجع ندارن. میگه من پیرو آقای آیت‌الله فلان هستم، ولی خب یومنون به بس بس چیزشون رو قبول ندارم. مگه میشه که بخواه اگه مرجع تو، میگم مگه مرجع تو غم زنی رو حرام نکرده؟ میگه خب من قبول ندارم نظرشون. میگم پس یعنی چی پس تو مرجع داری؟ وقتی تو دانشگاه استاد راه نما دارید حرفش باید گوش بدید دیگه. وقتی تو مسائل زندگی مرجع دارید، مرجع باید اطاعت بشه. خب کم نیستن دختر پسرهی که اصلا مرجع ندارن، همینطوری تو کاره میکنه، مرجع ندارن. آدمی که مرجع نداره طبیعتا متزلزله. و شماره پنج، افرادی که عضو گروه ها و عضو گروه های سیاسی یا هیئت های مذهبی هم که اینا به ایجا وصل نیستن. ظهر عاشورا میبینید سینه زنیشون انجام میدن، نماز جماعت هم نمیدن، برای خودشون کنید، برای خودشون یه داره دسته سیاسی خاصی، به هیچ جا وصل نیست، خودسرن. اگر پسر یا دختری عضو این گروه های باشن، عرفان های فلان و مسائل سیاسی مذهبی خاصی رو دنبال میکنن، هیئت‌های خاصی، جلسات خاصی. اخیراً عزیز فهمیدم که این خانم نامزدی که من رفتم خواستگاریش، چون گفته من با دو شرط با شما ازدواج می‌کنم، یه شرطش اینه که هفته یه روز از 8 تا صبح تا 10 شب من میرم هیئت. تو کار نداشته باش، ما اونجا چی کار میکنیم؟ قمه میزنیم، دخترها قمه میزنیم، هر کار میکنیم به خودمون مربوطه، به تو مربوطه. دو، این که سال یه دفعه من باید برم کربلا، یا میان یا این نمیان، من میرم چی نگیم؟ اینا چه شرط و شروط؟ اینا رو کی گذاشته؟ اینا رو کی تعیین کرده؟ و تذکر آخر، تذکر دهم، از آهن تک رفت شیعه و هوه خیر لکن، یعنی نگاهمون رو درست کنیم، نگاهمون رو با خدا تنظیم کنیم. یه چیزایی هست که ما خوشمون نمیاد ولی برای ما خیره، یه چیزایی ما خوشمون میاد که برای ما شر. این نکته مهم رو هم قرآن تذکر ده دوبار اینم توجه کنیم. خب راهای انتخاب همسر رو گفتیم چند تا بود؟ دو تا بود. رای که الان تو کشور جاریه اینی که اول همدیگر میبینن یا میپسندن یا نمیپسندن دیگه، اون پرسش و تحقیق و تفعول اینا همش فیلمه. یا به چشمم نشستن، به دلم نشستن، یا چشمگیر نبودن. راه اول این، یعنی همه خواستگاری کی انجام میده؟ چشم. عقل دخالتی نداره. پیشنهاد ما اینه که اول پرسش باشه، اول موازنمون رو با هم مرور میکنیم، بعد اگر 50-60% توافق داشتیم بعد هم دیگر رو ببینیم، بعد تحقیق بکنیم، بعد کار دیگر انجام بدیم. و اما در رابطه با پرسشنامه، خواهش ما از شما این است که یه دفعه به یه خانواده خواستگار آمده در خونتون یا میخواید برید یه جا خواستگاری، نگید آقا یالا بیا پرسشنامه پر کن. هیچ کس خوشش نمیاد، هیچ کس وقتی بهش پرسشنامه بدید خوشش نمیاد که بس خود پرسشنامه پر کن. بنابراین پدر مادرتون بپرسید، از اون واسطه عمه عمو داری خاله هر کی واسطه است، یا اون طرفی که تو دانشگاه اداره جای باش آشنا شدید، بگید خانم محترم آقای عزیز من تو جلسه خواستگاری یکم جرگیر و منفعل میشم، برای که نشم چه کار کنم؟ من پرسش ها و سآلا یادم میره، یا اشتباه میکنم یادم میره که تو دیره اینجا گفتی و اونجا گفتی، یا خودم چی پرسیدم تو چی جواب دادی، و این پرسش ها و پاسخ ها تحت تاثیر ظاهر هم دیگه است. و پرسش پاسخ ها قابل انتقال به بزرگترها و به والدین نیست. من یادم میره بگم که آقا داماد چی گفت، عروس خانم چی گفت، من چی گفتم، این همه سوال جواب کردیم، دو ساعت حرف زدن رو ضبط که نکردیم، که یادم میره. چیکار کنیم که جواب ها صادقانه تر، واقعی تر و تعهد آورتر باشن؟ شما بگو من چیکار کنم؟ آیا ممکنه من اینا رو بنویسم کتبی خدمت شما بدم؟ بعد طرف میگه باشه نداره. یعنی وقتی تو این موارد 5 تا سوال رو جواب بله گرفتی، بگید خب پس ایسه من سوالا رو کتبی میدم خدمت شما، شما جواب رو بدید، منم جواب میدم، جوابمون رو در یک زمان مبادله میکنید تا ببینیم با هم تطبیق داریم یا تطبیق نداریم. خواهش کنم شما یه مقدار بیان جلو آقای خانوما، یه مقدار میتونن بیان اینجا یه ردی دستش بکنم تا جایی که میتونید بیان جلو. برای تغییر ذائقتون به این مسابقه جواب بدید، بگید که فامیلی یعنی چه. این یکم دیگه میتونید فامیلی تو انگلیسی، به فارسی میشه چی؟ فکر کنید بعدی جواب ندید، فکر کنید این تست ازدواج ها
بکنم از اسم
فمینیست. آها باری کلا فمینیست و بعدش آمیب و بعدش دیگه نام خانوادگی دیگه فامیلی آفرین برای سلامتیشون صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پدر مادر دوستتون دارم. کی جواب داد؟ خانم باشون بینید هدیه بگید یه عکس امام اضافی دارید. مبارکتون باشه انشاءالله. عکس صلوات داریم.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. خب یه سوال پرسیده بودیم که اون چه آیه ایست؟ بله؟ چی فهمیدی شما؟ چی گفتی شما؟ هرچند که تمام آیات قرآن آرامش بخشند. تو گروه سوال کردم اما فهم و پذیرش کدام آیه است که شیعه اون رو هر روز یک بار میخونه و به یک آرامش لذت بخشی میرسه و هر دختر پسر و والدینی میتونن از حس و جوش و طمع و تقلب و تخلف و دغدغه‌های نفسانی به برکت این آیه نجات پیدا کنن. آیه چی بود؟ بله؟ آیش این بود و این لهو مفاد و قیل لا یعلم و الا بود یعلم و مافل دهر و بر و ما تسکت و من برمت الا یعنی برگ درختی بید بدون علم خدا نمی افته. نظام عالم دقیقه، محاسبات ما بی خودیست. خانم ادید حدیه و خانم در حدیه کشت دارم مبارکشون باشه. حدیه 5 تا عکس امام سبز رنگ تحدید این خانمی که جواب دادن خیلی دا آیه قشنگ سایه 59 سوره انعام. اگر باورش کنید که هیچ آره تو نماز خفه هست دیگه شمان زیبا میخوانید خفه نمیخوانید با جایزه بکنم. و اما مرحله چهارم بحث وصلت و عقد و از عقد تا ازدواج آسیب پذیر دوران ازدواج. نکات مهم برای دختر پسر پس از خواستگاری عبارتند از یک فرق وصلت و عقد و شراکت رو بفهمند دوتایشون و تو دوران عقد چون زنش دختر پسر هنوز زن و شوهر نشدند بنابراین باید روابط خودشون رو تا جایی که ممکنه محدود کنن، یعنی شب خونه هم نمونن، با هم سفر نرن و با هم ارتباط بدنی مطلقا نداشته باشن تا زمان ازدواج. هر چقدر این روابط بیشتر باشه دوران عقد طولانی تر میشه و انگیزه به سربرای سربازی و خونه گرفتن و کار پیدا کردن و خلاصه از عقد در آوردن دختر که انگیزش کمتر میشه. باید مادرها به دخترها تقدیم کنن، دخترها باید پسرها رو مدیریت کنن و بگن انشاءالله صبر کن رفتیم خونه، وقتی رفتیم مستقل شدیم اونجا همه شرایط فراهم میشه انشاءالله دلن از اون در بیاره. نکته سوم در هر فرصتی دختر پسر بیان تلاش کنن نگاه خودشون رو تو مسائل یکی کنن. نکته چهارم توصیه خیلی مهم تو دوران عقد از هر گونه پیامک و تماس تلفنی باید بپرهیزن. بسیاری از دلخوری ها تو دوران نامزدی به خاطر پیامک هاست. پیامک نمیتونه منظور شما رو کامل بیان کنه، لذا ذهنیت ایجاد میکنه، تفسیر ایجاد میکنه، تفسیر و تعبیر و حاشیه ایجاد میکنه. تلفن هم همچنین نیم ساعته رو با هم حرف میزنید چون حرفا بلبدا هست، اصلا سنجیده نیست، اصلا حساب کتاب نداره و عارضه ایجاد میکنه. نکته پنجم پیشنهاد ما یک دو دوران عقد یا با هم به طور حضوری شفاهی صحبت کنید یا بهترش اینه که با هم کتبی مکاتبه داشته باشید سر مسائل مختلف. مهمترینش سر واژه ها بفهمید کتبی؟ نه کتبی یعنی نامه یا تو شبکه که بتونید نامه بنویسید. پیامک مختصره، پر از غلط املایی هم هست. ماشاءالله پیامکاتون حتی ایمیلاتون چقدر غلط داره، ما ضعف ادبیات داریم. همین تو خانواده دست میندازن تو میگن فلانی رو نوشته بود به هم نشون میدن تو کلی حاشیه داره. یا نامه یا شفاهی. توی شفاوی تحملی هست که توی پیامک و توی تلفن نیست. و اما فرق وصلت و عقل، وصلت یعنی چه؟ دو سه نفر توی گروه فقط نظر گذاشتن، وصلت یعنی پیوند، اتصال. الان من کابل میکروفون رو بهش کار کردم، وصل کردم کابل میکروفون رو، وصل کردم. وصلت یک پیوندیست محدود یا نامحدود، فقط انتهای اینا رو به سرتشم رو به هم وصل کردم، بقیه جاهاشون به هم وصل نیستن. پس حتما محدود. موقتی است یا دائمی؟ حتما موقتی است. بنابراین گسستنیست، میشه اینا رو از هم چکار کرد؟ جدا کرد. میان دو موجود مادی، دو موجودی که هر دوتا فرع هم، مثل این که چند تا مداد رو، قلم رو به هم وصل کنیم، چند تا گل رو به هم وصل کنیم، یا چند تا واگن رو تو مترو به هم وصل کنیم، این میشه وصلت. حالا یه سوال، دو تا جوونه رو به هم وصل کنیم بعد از یک هفته چه اتفاقی میفته؟ بعد از یک دو هفته دو تا جوونه، جوانه مثلا پرتقال و نارنج، دو تا جوونه رو به هم پیوند بزنیم، بعد از دو هفته چی میشه؟ چی میشه؟ خوش میشه. چرا؟ چون جفتشون فرن، جفتشون جوونه. پس دختر پسر نمیتونن برای هم، نمیتونن با هم عقد بخورن. عقد پیوندیست نامحدود، دائمی، ناگسستنی، میان یک جوانه و یک تنه، میان جوانه و یک ریشه. پس این که میگن اصول اعتقادات غلطه. تو عالم اصل چند تاست؟ یکی، اونم کیه؟ خداست. از اصل اعتقادی درسته، اینه که من خدا رو قبول داشته باشم، پیغمبر و معادش هم قبول دارم، خدا رو قبول نداشته باشم اونا هم به درد نمی کنن. عقل پیوندیست نامحدود، دائمی، ناگسستنی، میانه دو فر، یک فر با یک اصل، میانه دو فر و اصل، یک فر و یک اصل با هم پیوند عقل می کنن و میشن یک گیاه جدید، یک جوانه با یک ریشه یا یک تنه عقل می کنن. دختر پسر پس در شب وصلتشون تو کارت عروسی نوشته وصلت، ولی کاری که میخوان انجام بدن عقده. میتونید بگید شبیه چی میشه؟
اصلا رشد اینا بیشتر بشه، احتمال جدایشون کمتره، بیشتره کمتره. اینجوری زن و شوهر با هم میشن هم سر، همسر اینه هر دو به یک چیز مرتبطن، نمیخوان به هم برسن، من به تو اعتقاد دارم تو به من اعتقاد داری، نه، دوتایی رو میخوان به یک چیز عقل بخوریم. الان توی ازدواج هم اینجوری دیم مثلا میخوان به هم برسن. پس دختر و پسر چون هر دو جوانه هستن، آره اونه دیگه، جوانه هستن،
جوانه و جوان هستن، هر دو فرعن، فقط با هم وصلت میتونن بکنن، اما با خدا که اصله عقد بودن. حالا هر چقدر عقدشون درست‌تر باشه وصلتشون مداوم‌تره. الان مشکل اینه که دختر پسر ما عقد نمی‌بندن، به هم عقد می‌بندن نه با خدا. این عقدشون از اصول اعتقادیشون جداست، در حالی که اصل اعتقادی ما فقط خداست. اگر اینا اینجوری با هم همسر بشن میشن اصلها ثابت، بگی فرعها فسما، بعد دائما اینا در حال فایده رسانی خواهند بود. تؤتی اکلها کلا حین باذن ربها، اینا میشن یه زن شوهر مفید، فعال، با نشاط، اصلها ثابت و فرعها فسما. آیه 24-25 سوره حضرت ابراهیم. پس تو کارت عروسی همیشه میشه وصلت، ولی کاری که اون شب بخواد انجام بگیره عقده. هم میگین شب عقده، عقد با کی؟ با خدا. تو مفاتیح جنان یک از امام باقر سلامت الله دعایی است که داماد باید در شب عقدش بخونه. حتما دعا رو ببینید، یادم رفت که براتون بذارم، فرصت نداشت. اون دعا این است که خدایا من به اذن تو این خانم رو بر خودم حلال کردم، ولی ما که با هم حروم بودیم، تو اجازه دادی، ما از تو اجازه گرفتیم، تو اجازه دادی و ما حلال شد. حالا خدایا رضایت این خانم رو که وسیله رضایت توست، خدایا تو روزی من بکن. خانم ها چی باید بگن؟ عروس. و خانم های دیگه باید بگن الهیانی. خدای رضایت خانم که جلب عامل جلب رضایت توست، روزی من بکن. یکی چه نفعی که خانوم ها ادامهش داماد داد، بگه خدایا ازدواج به خانوم رو وسیله اعتکاب من به حرام و گناه قرار نده. یعنی این تو نیست خانوم هرچی بود من بگم چند یک یک برابر. خیلی دعای قشنگ، دعاییست که داماد باید بخونه و عروس و خانوم ها آمین. زوج باید در دوران عقد با بررسی واجه های مهم زندگیشون، مرور مسائل فردای ازدواجشون، مسائل اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، تفاهم، همدلی، هماهنگی، مینا خودشون رو افزایش بدن. اینطور نیست که چون ما فارسی حرف میزنیم حرفا رو یه جور میفهمیم. من اول ازدواجم همون روز اول یه کلمه گفتم به خانومم، دیدم ایشون مثل رنگی کمان سرخ شد، سیاه شد، سبز شد، رنگ و بارن. خب ایشون چه نگفتن؟ خب من دیدم به هم بسیشون. بعدم دیدم که ایشون تو فرهنگشون تو شهر اینا این کلمه این معنی رو داره، معنی بدی داره. تا من یه بفهمم اصحاب کنم، خب طول کشید و یه کمی هوا آلوده شد. چند سال پیش، حدود 12 سال پیش یا 13 سال پیش، یک جشنواره تئاتر دانشجویی بودن در یادتون میاد یا نه، همدان، دانشجوها از سراسر کشور تئاتر بازی کردن. وسط یکی از نمایش ها تماشاچی ها ریختن هنرپیش ها رو زخمی کردن، پدرشون رو در بود بردن دادگاه و زندان و دادگاه و اینا. و بعد معلوم شد که اینها مال سیستان بلوچستان بودن، یک کلمه ای توی زبان اونها کلمه خوبی است، ولی توی کردستان معنی بدی میده توی منطقه همدان. و اینا فکر کردن بازیگرها دارن به اینا توهین میکنن. تا این تو دادگاه فهمیده شد، کل به اینها حاشیه داشتن. من الان بلدم به شما خانم ها یک کلمه بگم، نگم چند حرفی که بو نبرید. اگر این کلمه رو من به شما بگم، میگه چقدر آقاستانه به ما احترام بود. حالا که همین کلمه رو به یک زن کرد بگید تا فرق سرتون نشکافه ولتونه، چون خوش ناموسی، خوش خدمت. ولی تو تهران همه به هم میگن خیلی هم خوششون میاد، خیلی ممنون، متشکرم. باید تلاش کنید تو دوران عقل مفاهیم واژه ها رو کار کنید، چون مدرسه و دانشگاه متاسفانه واژه ها رو به ما مفهوم شو نگفتن، فقط خواندن نوشتن رو به ما یاد دادن. الان یکی تو ترجمه کنه هماهنگی یعنی چی؟ بله؟ نه زن شوهر باید با هم هماهنگ باشن یعنی چی؟ هر دو عصب کنیم، هر دو باسیلو کنیم، هر دو هم بخندیم، هر دو هم گیره کنیم. هماهنگی یعنی چی؟ نمیدونی؟ با هم آهنگ بزنیم؟ یعنی بینه روشن نیست براتون؟
یعنی کنش
و کنش ها هر
از قدم میگم آدم مثلا میشه یعنی مثلا مرد
تو خانم میبره پشتش دوستنش نه دیگه یک کلمه خیلی پیش با افتاده هماهنگی یعنی چی؟ یعنی چی خانم مثال؟ با هم گشنه بشن، با هم تشنه بشن، با هم دستشویشون بگیره، هماهنگی یعنی چی؟ هماهنگی یعنی این که من پامو گذاشتم رو ترمز، چرا قرمز که روشن شه؟ الان روشن شه، نه نیم ساعت دیگه. اما هماهنگی یعنی کارهامون مکمل هم باشه، که اگر همزمان نباشه میشه یک کمدی. آره؟ تو فیلم ها دیدید میزنه تو سر طرف یه دقیقه بعد میگه آخ دارم همه کرکر میخنه، یا اصله میگوشه تیر میزنه مثلا یه دقیقه دیمیه آخ مردم، که ذهنه نیست میکردم طبیعی تر بمیرید. خب هماهنگی یعنی این که اگر پدر از بچه داره تنبیهش میکنه مادر چکار کنه؟ مادر حمایت. مادر داره بد اخلاقی میکنه، پدر حمایت. دوتایی مثل هم عصبانی نشن، دوتایی تشویق نکن. هم آهنگی یعنی وقتی پدر میخ رو صاف کنی با چکش میزنی کمرش، دندان تکون نمیخوره، روزی محکم واسه خیلی اثر کن. زن شوهران متأسفانه با هم هماهنگ نیستن تو هدایت بچه‌ها، یا هر دوتا تعریف میکنن یا هر دوتا میگن خاک شد مامان راست گفت بابا حقش بود بدن مثلا آدم نمیشه. نه دیگه اگه بود تنبیه کرده مادر باید پانسمان بود، مادر بد اخلاقی کرده بابا پماد بذاره. این هماهنگی خیلی داستان داره. بگین دو تا چرخ دنده وقتی میچرخن مشکلی دارن با هم؟ نه. ولی وقتی قرار بشه دو تا چرخ دنده تو ساعت تو کولر توی جایی باید با هم بخوان بچرخن، حتما بینشون چی به وجود میاد؟ استکاک. میتونه به وجود نیاد؟ نه. استکاک تو روابط زناشویی یا توی اجتماع بالاخره صدای کولر هست، آب ما هست، صدای هم صدای هم هست، استکاک پیش میاد دیگه. میشه روغن کاری کرد استکاک رو کمش کرد؟ استکاک رو نمیشه از بین برد. حالا بگید هماهنگی یعنی چی؟ یعنی زیاد کردن مقاومت، نشکستن تو این برخوردها. حالا من پام خورد به شما، تنم خورد به شما، یه چیزی گفتم تو دیگه شما ترش نه. ما معنی همکاری، هماهنگی، همدلی اینا برام روشن نیست. این واژه‌ها رو باید بشینید با هم گفتگو کنید. شیرین ترین لحظات تو دوران نامزدیتون همینه. یه واژه بفهمید. زندگی براتون روشن میشه. پس نباید اون رفتار تکرار بشه. باید یه رفتار عاقلانه مناسب صورت بگیره. و بهتر این که زن شوهر جلوی بچه ها هم دیگر اصلاح نفرمه، بعدا اشتباه هم دیگر رو بر الان بچه باید کتای خورده بالاخره باید یکی نازنوازشش کنه. بابا زیاده روی کرد ولی کار تو هم خیلی اشتباه بود. ببین دخترم پسرم تو نباید اینجوری میگفتی. همسه بابا یه کمی خب زیاده روی کرد اما اینجای کار تو هم خیلی ایراد داشت. ششمین نکته، برای تهیه کارت عروسی، لباس عروس، نحوه اجرای مراسم تو دوره نامزدی دختر پسر بشه من ابتکار به خرج بدم. چرا کارت چاپی میخرید که هیچ کس سال اونا نخونده؟ اینقدر خرچن قورباغه است، اینقدر تو هم تو همه، اینقدر در راهه، نمیشه خوند. بعد از زیرش رو میبینن صرف شامه چیه، خود آدرسش کجاست، طرف کیه. پیشنهاد ما اینه که کارت عروسیتون رو خودتون تهیه کنید. کارت چه مراسم عقدتون چه مراسم عروسی رو حتما خودتون، بچه های خانواده رو جمع کنید، کلی میشه ابتکار بخرش. یکی از بچهای من کارت عروسیشون که هنوز همه خانواده ها نگه داشتن، دو تا پرنده کشته بودن که با هم میرفتن، نه به هم برستن، با هم میخواستن برستن. بعد زیرش متن رو میتونید کپی کنید، میتونید تصدیق کنید، میشه به شکلهای مختلف ابتکار بخرش بدید. پیام بذارید که این کارت شما میره تو خونه ها، جوان ها میخونن، در تحصیل قرار میگیرن، انگیزه پیدا کنن. کی گفته لباس عروس باید حتما فنر داشته باشه؟ طفلک از زور که میره تو این لباس دیگه تا شب اجاره شبه؟ اجاره چند صده میلیونه، خب تا چه رسد بخوان بخر. بعد حال فکر کن لباسی که یکی دیگه قبلن تنش کرده، چقدر اصلا یه جورایی دختر تفلک تو لباسی که ده نفری پوشیدن یا چه میدونم که اندی آدم پوشیدن. بعد مادرم چون هزینه اجاره، مادر هی مشت میزنه کثیفش نکنی شیرینی بخوری بیزی. دختر دست با چلوفتی فلان موزه باش، آرایش بی نرسه و کثیف نشه. و تفلک اون شب عروس نماز نمیدونم تا حالا عروسایی که این لباس رو دارن نماز میخونن شب یا اون شب معافی میگرفتن. مازندران دیده باشه این از ساعت ده لباس رو میپوشن، ده صبح تو آفتاب تو گرما، از مراسم از زور هست تا شب. تفلک تو پدرش در میاد، میشه لباس عروس رو یه لباس ساده سفید خود دخترها، خانواده خود عروس، خود خواهرش پیشنهاد روش کارهای تزیینی بکنن، ولی ساده. لباسی که توره، لباسی که چند میلیون تومان قیمتشه، عروس فقط چند دفعه میپوشنش، یک بار. آن خودم عقل سالمه، بیام یه میلیون اجاره بدیم یا دو میلیون پول بدیم برای یه لباس که میخوام یه شب بپوشیم. خب بیاد این رو لباسای دو تیکه پیدا کنید، سفید قشنگ که بیت 100 دفعه بشه پوشید، رو تو جاهای مختلف بهشون لباس رو پوشید. بچه‌های ما هنوز لباس عروسیشون رو دارن یا اگر به کسی دادن اینجوری نیست که توش کسی اذیت باشه، اون عروس هست. نحوه اجرای مراسمتون تو تالار یا تو خونه هست یا تو هر جا هست، میشه هزار جور ابتکار به خرج. یادداشت کنید کتابی هست به نام تپش قلم، کتاب تپش قلم مال آقای کامرانیان، روبروی دانشگاه تهران انتشارات کیهان داره، 5-6 جلد، ولی شما یه جلد یکش رو بخرید کافیست. جملات کوتاه یه خطی داره، فارسی، عربی هم نیست، فارسی. جملات خیلی قشنگ، خیلی شیرین، خیلی شیرین. یه جملهش رو میگم که شیرین نیست، ولی خب یکیش یادمه، این که آن که با عاقبت کار نگریست در عاقبت کار نگریست. سرنوشت را پر ثابت کرد که سرنوشت را میتوان از سرنوشت. جملات کوتاه و پر از انگیزه برای تفکر. تو جلسه خانم ها و خانم ها دائما دارن یه روز با مرد میزن، ولی جلسه آقای همین جور سن مبک نشستن چون هم دیگر اکثرا نمیشناسن، هیچ حرفی با هم ندارن. این نوشته ها اگر در و دیوار رو به درخت و به اطراف باشه خیلی میتونه حرف در حرف باز کنه، تاثیرگذار باشه. خیلی میتونید تو نحوه اجرای مراسم از خودتون ابتکار بخرید. برای بچه های مهمان که بچه ها قابل شناسایی هم دیگه مهمانه شما مشخصن اینا چه کیا بچه دارن، بچه هاشون زیر افسار زیر دبستان بالای دبستان راهنمای دبستان مشخص، برای اینا هدیه داشته باشید، برای که مجلس عروسی شما به هم نزنن مثلا دست هر کدوم چراغ قرمه بدید، دست هر کدوم چون یک اسباب بازی مناسب بهشون بدید میرن تو رو بازی دیگه در دیوار کثیف نمیکنن، شیرینی‌ها رو خراب نمیکنن، مزاحم مراسم شما نمیشه. وقتی خانواده ها میخوان از مراسم تموم شده برن منزلشون، یک کیف یک ساک دستی یک پکیجی بهشون بدید، فرهنگی مطالب خوب هزار جور میتونید ابتکار بخرید. تو بوره جد اگر شنیده باشید داماد باید به مهمونا چی بده؟ یه باکس سیگار بده. حدودا 15-16 سال پیش یه دامادی تو بوره جد ابتکار به خرج داد، آمد و گزیده حافظ رو که مثل باکس وینستون بود کوچولو بود رو تو پاکت گذاشته و به اینا کل روزنامه ها صدا کرد که این داماد ابتکار رو به جای سیگار کتاب حافظ. میشه هزار جور ابتکار به خرج داد و خانواده رو تحت تاثیر برد. چند نمونه ابتکار در کارت عروسی رو ببینید. این کارت عروسی، این بابای عروسه، این بابای داماد، اینم توصیه‌ها و نکات قشنگی توش داره، نمیدونم میتونید بخونید یا نه. هر دو خانواده اعلام کردند در این جشن فرخنده میزبان شما میهمانان عزیز هستند. آدرسم که این پایین نوشته شده. یه عروسی نامه است. اینم یه مدل عروسی نامه. خدا حافظ مجردی. مطالبشو ببینید خیلی ابتکار توش هست. میشه به شکل‌های مختلف این کارت رو اینجور کارت رو خودتون درست کنید، عروسی نامه هم نذارید و صرفه جویی کنید که کارت و کاغذ و اینها و فرض کنید هنوز تلگرام اختراع نشده و میخواییم دور هم باشیم، پدر داماد گفته، پدر عروس تکذیب میکنم، وجود بزن بکوب رو تکذیب میکنم، ما از اون خانواده هاش نیستیم، این وصلت سبب تحکیم روابط بیوانه میشود، بیچاره آهوی که سیل پنجشیریست، بیچاره تر شیری که سیل چشم آهویست، ازدواج دوتا بچه شیه تهدید جدی برای امنیت ماست. کی گفته؟ عربستان. اینم زمینه کارت عروسی بند خدایی صرفا جهت اطلاع. این عروسی مختلف برگزار شد، یعنی خانم و آقایون تو یک سالن تو یک دانشگاهی سلف سرویسش، دو ردیف خانواده داماد، دو ردیف خانواده عروس، دو ردیف هم وسط شخصیت های کشوری لشکری چون دارن وزیر وزرا اونجا شست. هر نوع حرکات موزون موج مکزیکی غیر مکزیکی ممنوع است. نیاوردن هر گونه دوربین فیلمبرداری عکاسی و غیره نشان شخصیت شما است. از آوردن هر گونه کادو پول سکه دلار یورو به هر میزان جدا استقبال میکنید. لطفا جهت شادی روح بی جنبه های جمع از پوشیدن لباس های شخصیت های سینمایی مانند کوزه، کارفوره، دونگی، تنگ و چستان، مرد نامری، بوخ و حریم سلطان، آبرفته و غیر خودداری فرمانید. زمنان از پذیرفتن هر گونه قیافه پنچر، دپرس، دیرسفت، افسرده، غیر شیش و هشت معذور. هزار جور میتونید ابتکار به خرج بدید. هزار جور میتونید ابتکار به خرج بدید و تو خانواده ها تأثیر گذار باشید. پس ازدواج و همسرداری مسابقه عقل آزمایی است نه بخت آزمایی. آن که به عاقبت کار نگریست در عاقبت کار نگریست. عقل خردمندی و بلوغ فرد پیشتر می شود، خودکارتر خودمدیرتر می شود. امیرالمومنین میفرمان در جهالت فرد، فرد همین بس که فرد رو اندازه خود رو نشناسند. کفا بالمرء جهلا ان لا یعرف قدره. ازدواج و همسرداری مسابقه عقل آزمایی است نه بخت آزمایی. مرحله پنجم که فردا ازدواج انشاءالله بماند برای جلسه آخر و مسائلی که برای فردا ازدواج هست. یک شب مجنون نمازش را شکست، بی وضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مست مستش کرده بود، فارغ از جام الستش کرده بود. گفت یا رب از چه خارم ساختی، بر سلیم عشق دارم کرده ای. مرد این بازیچه دیگر نیستم، این تو بود، لیلای تو من نیستم. خیلی اذیتم میکنم. گفت دیوانه، لیلایت منم، در رگ پنهان و پیدایت منم. سالها با جور لیلا ساختی، من کنارت بودم و نشناختی. ازدواج برای همین است که این معیت خدا رو ما در کنار همسر بهش برسیم. مجددم در یک امامت و ولایت و خدمت شما تبریک میگم. حدوداً 30 دقیقه بیشتر طول نمیشه خطبه قدیر پیامبر اکرم رو همت کنید بشینید فارسی شو بخونید بیجن بلند بلند یه نفر ترجمه خطبه رو بخونه، خیلی زیباست، خیلی تاثیرگذاره، یه جایش اشکتون در میاد. خدا یار ازدواج عاقلانه، زندگی مؤمنانه، زندگی عاشقانه رو برای تمام جوانان با اراده ما مقدر بفرما. خوشید بیستید با هم یه سرود بخونیم و رفت زمین.
بسم الله
محمد و آل محمد و عجب فرد جمال سلامت باشید. سپاس گذارم از بچی فرمایید.
من یه سوال مختصری که میخوام یه
سوال بگید که همه بشنوم.